الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد كم صدا صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اولیاء الهی در رأسشون انبیاء خدا ائمه طاهرین تأمین خیر دنیا و آخرت رو در گرو دینداری درست می دانستن. خارج از دینداری سعادتی که دنبالش می‌گردن یا خیری که دنبالش می‌گردن به دست نمیاد. بیدینان تاریخ از زمان قابیل تا امروز زندگیشون ثابت کرده که بدون دین نه خیر دیدن و نه سعادت نصیبشون شد. شکوفا شدن همه حقایق وجود انسان با دین میسره. کدام دین؟ دین نازل شده پروردگار، دینی که وجود مقدس او مهندسی کرده، طرح داده، و این دین دین همه فرشتگان، دین همه موجودات، دین همه انبیا و ائمه و دین همه سعادتمندان. البته نوبت دین به انسان که میرسه میشه دین تشریعی، نوبت به موجودات که میرسه میشه دین تکوینی. موجودات عالم هستی بخوان یا نخوان باید دیندار باشن، اختیاری از خود ندارن، ولی نوبت دین تشریعی به انسان که میرسه انسان اجباراً به دین خدا در نمیاد. پروردگار عالم هم جبر در دین رو برای بشر قرار نداده. این ناهدیناه و سبیل، ما راه دین رو نشون دادیم، اما شاکرن و اما کفور. و هدیناه و نجدین، ما راه خیر و شر رو نشون دادیم. این شما هستید که یا خیر رو انتخاب میکنید یا شر رو انتخاب میکنید. اگه دین اجباری باشه، به بعثت انبیا معنی پیدا نمیکنه، امامت امامان معنی پیدا نمیکنه، بهشت و جهنم معنی پیدا نمیکنه، مغفرت معنی پیدا نمیکنه. همه اینا محصول دین اختیاریه. خودم با عالم شدن، با عقل پخته، با پیوند خوردن به دینشناسان دیندار بشم. این دینی که خدا نازل کرده، ملاک و بنیاد و مایه و اساس شناختش چیه؟ من چگونه دین خدا رو از بقیه راه ها و جاده ها و صراط ها تشخیص بدم؟ سه تا ملاک خدا قرار داد. یه ملاک برای شناخت اسلام واقعی قرآن، یه ملاک برای شناخت اسلام واقعی اهل بیت. چرا رسول خدا حتی تا دو سه ساعت مونده به از دنیا رفتنش نسبت به اهل بیت اصرار داشت؟ برای اینکه بدون کمک اهل بیت دین خدا از متن قرآن به طور کامل شناخته نمیشه. امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه فرمود: شنیدم مدینه کلاس قرآن وا کردی، تفسیر میگی. ابو حنیفه آدم بی سوادی نبود، عرض کرد: بله، کلاس باز کردم، ملت رو جمع میکنم، تفسیر میگم. امام این آیه سوره آل عمران رو براش خوندن که فیه آیاتون بینات مقام و ابراهیم و من دخله کان آمنا. این معنیش گواه و معنی این آیه خیلی روشنه. من دخله یعنی هر کی وارد مقام ابراهیم بشه. کان آمنا، از همه ضررها و خسارتها در امان کامل. یعنی هر کی وارد مقام ابراهیم بشه تلنگری بهش نمیخوره؟ نه. فرمود چند وقت پیش که به زمان ما خیلی دور نیست، حجاج ابن یوسف با دستور عبدالملک عموی مکه رو گرفت، عبدالله ابن زبیر و یارانش پناه آوردن کنار کعبه، درارم بستن. نمیشد واکنن. حجاج دستور داد چون مسجد الحرام و کعبه در یه سطح خیلی پایینی بود، اطرافش هم کوه بود، گفت منجنیق سوار بکنین کعبه و مسجد الحرام و سنگ بارون کنین، و این کارو کردن. و عبدالله ابن زبیر و همه یارانش کشته شدن. این آیه واقعا چی میگه؟ این معنی که تو کردی با حادثه‌ای که اتفاق افتاده اصلا جور در نمیاد. خدا میگه من دخله کان آمنا، در برابر نگاه خدا در همین محل چند صد نفر رو با سنگ کشتن. اینه معنی آیه که شما میگی؟ ضد این آیه که اتفاق افتاده؟ گو نمیدونم. فرمود برای چی کلاس تفسیر با کردی؟ جاهلی که نمیتونه تفسیر قرآن بگه. گفتم منظور از مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا چیه؟ فرمود مقام ابراهیم مایی، هر کی با ما باشه کان آمنا. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. این معنی آیه است. اینه که پیغمبر اصرار به اهل بیت داره که تنها سراغ قرآن رفتن گمراهی میاره، انحراف میاره. این دوتا ملاک، دوتا مایه، دوتا اساس برای شناخت دین واقعی. یه ملاک دیگه، یه مایه دیگه، انسانهای بزرگی هستن که پروردگار عالم منش اونها رو، دین اونها رو، اخلاق اونها رو در قرآن امضا کرده یا ائمه معرفیشون کردن، مثل عبدالله ابن یعفور که آدم وقتی شرح حال عبدالله رو میخونه اگه عالم به امامت و نبوت نباشه فکر میکنه عبدالله ابن یعفور یه امام معصومه. اگر آدم امام معصوم و نشناسه شرح حال صفوان ابن یحیی رو بخونه فکر میکنه یا پیغمبر یا امامه. اینا ملاک دین، ملاک اسلام خدا هستن. سه تا آیه بخونم بدون معنی کردن و رد بشم از آیات پایانی سوره نحل. این ملاک انسانی دین شناسیه. ان ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفن ولم یک من المشرکین. ابراهیم با همه وجودش برای شما سرمشق. ان ابراهیم کان امتن قانتن لله، او با کمال فروتنی اهل عبادت فقط برای خدا حنیفن در راه راست قرار داشت، نه انحراف به این و اون داشت، نه به جاده ها داشت، راهش راه خدا بود. شاکرن لعنومه، یه بنده ای بود که هیچ نعمتی رو هزینه کمترین گناه نکرد. معنی شاکرن لعنومه معنیش این نیستش که اگه یه نهار میخورد یا یه شام میخورد میگو الحمدلله رب العالمین، شکر ابراهیم، این نبود. شاکرن لعنومه، تمام نعمتها رو هزینه مثبت کرد. اجتباه او رو به عنوان یه بنده خالص کامل جامع انتخاب کردم، گفتم مال من ابراهیم. اگه یه ذره کم داشت نمیگفت مال منه. 8 میلیارد جمعیت رو کره زمینن، همه که مثل شما نیستن. 90% این 8 میلیارد مال شیطانن، برده ابلیسن، برده کافرانن، برده طاغوتیانن. اونا رو ابلیس انتخاب کرده برای خودش. از این 8 میلیارد 99% سرمایه های شیطانن. قلیلون من عبادی الشکور، اما اونایی که مال منن کمن، کم. ما اصلا آمار جمعیت مسلمونای زمان ابی عبدالله رو نداریم که در کشور اسلامی روزگار ابی عبدالله که یه بخشش آسیا بود، یه طرف کشور افریقا بود، یه طرف کشور دریای عمان بود، آمار جمعیت رو ندیدیم. اما 72 نفر مال خدا بودن، بقیه خدا ابی عبدالله تورا که می اومد فرمود ان هؤلاء القوم لزموا طاعت الشیطان و ترکوا طاعت الرحمن، کل از خدا بریدن و کل به شیطان وصلن. 72 نفر 72 نفر. امام باقر می فرماید پدرم امیرالمؤمنین در جنگ صفین یاران حقیقیش به 40 نفر نمی رسید. باز امام حسین خیلی شانس داشته، 72 تا داشته. یک کسی تو کوچه به زین العابدین تو مدینه گفت کیفه است بحت یبن رسول الله، حالتون چطوره بعد حادثه کربلا، حالتون چطوره؟ فرمود اصبحنا خائفن به رسول الله، حال ما اینه که تو این شهر میترسیم بگیم ما بچه های پیغمبریم، میترسیم. باید بچه پیغمبر بودن اونو پنهان نگرداری. و در یه روایت دیگه فرمود از مدینه تا مکه که حدود 80-90 فرسخ، فرمود زین العابدین راست و چپ جاده رو بگردید بیست و شیعه پیدا نمی کنه. بیست همه که مثل شما انتخاب درست ندارن، همه خیلی ها الان زیر بار ائمه کفرن. این جمله در سوره توبه است، ائمه کفر 8 میلیارد. اما شماها پیوند خوردید به امام هدایت، اونم امام هدایتی چون ابی عبدالله، امام هدایت. دلتون، روحتون، جانتون پیوند داره. من فکر نمی کنم، اصلا باورم نمیشه که یکی از ماها یا ایران یا عراق تو حرم دروغ بگیم. باورم نمیشه وقتی داریم میگیم به ابی انت و امی یا ابا عبدالله. دروغ میگیم؟ یعنی جلوی امام حی زنده حاضر که صدامونو میشنوه دروغ میگیم؟ ما به خدا اهل دروغ نیستیم، نیستیم. خودش میدونه اگه ما اون روز بودیم صداشو میشنیدیم. حلم ناصرن ینصرونی میدونیم. اجتباه و هداه و الی صراط مستقیم. ابراهیم کسیه که من او رو در راه اسلام قرار دادم. اسلام خدا اسلام ابراهیمه، اسلام موساست، اسلام نوحه، اسلام عیساست، اسلام پیغمبره، اسلام امیر المؤمنینه، اسلام فاطمه زهرا. این اسلام، اسلامی که تجلی قرآن و اهل بیته، این اسلام واقعیه. بقیه مارک اسلام روشونه ولی باطنن کفرن، یعنی در کمال ناسپاسی هم. در کمال ناسپاسی. کفری که میگم نه به معنی منکر خدا بودن باشه. امام صادق برای کفر 5 تا معنا برده تو اصول کافیه. اینا کفرشون یعنی ناسپاسی کامل، ناسپاسی کامل. یه امام جمعه شون تو یکی از شهرهای مهم ایران به من گفت، گفت ما از شما آخونده شیعه سخت گله‌مندیم. گفتم گله‌مندید مال چیه؟ گفت شما تو سخنرانیاتون، تو نوشتهاتون به معاویه احترام نمی کنید، توهین می کنید. ما گله‌مندیم. این جا به جایی کفر نی؟ علی رو کنار بزن، معاویه رو انتخاب کن. این جا به جایی کفر نیست؟ یعنی کمال ناسپاسی نیست؟ اگه نیست پس چیه؟ چیه؟ گفتم آقای عالم، آقای روحانی، اجازه بدین من همینجا دست به جانب پروردگار بلند کنم، واقعا از عمق قلب به شما دعا بکنم. گفتش بکن، دعا کن، دعا خیلی عالیه. گفتم خدایا به عزت و جلالت این آخوند غیر شیعه رو با معاویه محشور کن. خودش گفت الهیان، این کفر نیست، این تاریکی نیست، این ظلمت نیست، این دین ساختگی نیست، این اصراری که ائمه دارن، پیغمبر داره که دین قرآن و اهل بیت جا دیگه نداره. ما وسوسه ها رو قبول کنیم، سفسطه ها رو قبول کنیم، دروغ پردازی ها رو قبول بکنیم و آرام بپذیریم که دست از قرآن و اهل بیت و ابراهیم و موسی و عیسی برداریم بریم جای دیگه. من که اگه با قیچی قطعم بکنن از قرآن و اهل بیت دست بر نمیدارم، چون من برام عین این چراغ روشنه که حق فقط با اسلام، قرآن و اهل بیت، بقیهش باطل یقینه. برام ثابت شده، نه کتاب خوندن تنها. من با سران مذاهب یهودیت، زردشتیت، لائیک، مسیحیت، حتی تو خود واتیکان در ایتالیا بحث‌ها کردم، همه نوار پیاده شده، چاپ شده. به جان ابی عبدالله یک نفر از سران مذاهب گوناگون یه حرفی که حق باشه و من قبول بکنم نداشتن و در برابر حرفای منم گردنشون کج بود، جواب نداشتن بدن. و هداه و الی صراط مستقیم و آتیناه، این نتیجه دینه برای ابراهیم. و آتیناه فی دنیا حسنتن، هر چی خوبی در این دنیا بوده به ابراهیم دادم، هر چی. و انه فی الاخرت لمن الصالحین، میاین همه تون آخرت میبینید که من ابراهیمو چه مقامی بهش دادم. و انه فی الاخرت لمن الصالحین، او رو در گروه صالحین قرار میدم. برای این که بدونید صالحین کیان، خب باید ما مصداق داشته باشیم. شما تو زیارت قمر بنی هاشم میخونین السلام علیک ایها العبد الصالح، یعنی ابراهیم و قمر بنی هاشم قیامت کنار همن، خدا قرارشون داده کنار همین. خب این دین خدا، یه مسئله مهمی که جزء دین خداست، نه فرعه نه سایه است، جزءه. یعنی اگه این جزء از دین خدا برداریم، دین معیب میشه، ناقص میشه، کم میاره گریه کردن. یه مسئله ای که جزء دینه گریه کردن. گریه هم دو تا گریه در اوج ارزش داریم، یکی گریه برای خدا، حالا یا از ترس عذاب خدا یا یه خود بالاتر از وحشت از عظمت خدا، یا از عشق به خدا. ما همه میدونیم عاشق اهل گریه است، ولو دوچار عشق مجازی باشه، وقتی گرفتار فراق معشوق میشه گریه میکنه، ولی گریهش اصلا ارزش نداره، اون گردن خودش. ولی گریه برای محبوب مثبت که از دست نمیره، خاموش نمیشه، عمرش تموم نمیشه و عاشق رو رها نمیکنه، این یه عبادت دینیه، یه عبادت الهیه. این یه گریه لله من الخوف من الخشیه من العشق و المحبه، که این گریه آخری رو شعیب پیغمبر پدرزن موسی خیلی پرقدرت داشت، انقدر گریه کرد چشم نابینا شد، خدا چشمشو برگرد، دوباره گریه کرد. من نمیدونم چند وقت طول میکشید، کور میشد، نابینا شد، بار سوم گریه کرد نابینا شد، بیناییشو بهش داد. هنوز شروع به گریه بار چهارم نکرده بود، خطاب رسید: چوه نه از بهشتت کم میذارم، نه اصلا میذارم یه نخ لباس در قیامت حرارت دوزخ رو بچشه. چرا گریه میکنی؟ گو عاشقت، نمیتونم گریه نکنم. گریه برای خدا از ارزش بی نهایت برخورداره. این جزء دینه. شنیدید؟ من اینو گاهی تو کومیل گفتم، شبای جمعه ماه رمضان در ترجمه این جمله کومیل و به رحمت که اخفیته، خدایا، اینو امیرالمومنین میگه، بندت قصد کرد تو خلوت یه گناهی مرتکب بشه، اینقدر این بنده تو دوست داشتی و آبرو پیشت داشت که به کرام کاتبین ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما یفعلون، گفتی که بنده من یه کار خصوصی داره، تنهاش بذار، نمیخوام پیشش باشه. حتما برای هممون این مسئله اتفاق افتاده دیگه، افتاده تو خلوت کار بدی کردیم، نبودن بنویسن. گاهی هم برای خوبی خدا به ما خلوت میده، نمیخوام پیش بندم باشین، کار خصوصی داره. قیامت پرونده رو رسیدگی میکنم، پرونده میل به دوزخ داره، فرشتگان به صاحب پرونده میگن این جاده دوزخ، مقاومت هم نکن، برو، و الا میدونی که خدا دستور میده خذوه و فقلوه ثم الجحیم صلوا، بگیریمت به زنجیر ببندیمت بکشیمت، این جهنم، برو. چقدر ادب خوبه، اونم قیامت. سرشو میندازه پایین و راه میفته. خطاب میرسه برش گردونی. بین من و او یه وزنه سنگینیه که اینو اگه در ترازوی اعمالش بگذارید به تمام گناهانش سنگینی میکنه. خدای ما تو پروندهش که چیزی ندیدیم. کتاب میرسه نه شما تو دنیا ندیدین، بین من و اونه. یه نصف شب خوابش نمی بود، گردن کج به من گفتش که من گناهکارم، یه قطره اشک از چشمش اومد که پیغمبر میگه این یه دونه قطره تو کتاب توحید صدوقه، تو عصر غیبت صغرا نوشته شده این کتاب، این یه قطره هم وزن در عالم نداره. یه گریه جزء دینه. این نعمت گریه رو خدا مفت به ما داده، از ما نگی. یه گریه است در اوج ارزش، گریه دوم که در اوج ارزشه گریه بر ابی عبدالله. ببینیم نگاه ائمه به این گریه چیه. کتاب شریف کامل و زیارات، کتاب کم نظیر، عالی، مستند، قطعی، ائمه ما میگن گریه بر ابی عبدالله در بین کارایی که شما رو مقرب به خدا میکنه، نماز، روزه، انفاق، اخلاق، عمل، ایمان، هر چی شما رو به خدا مقرب میکنه، این گریه از تمام وسائل مقرب کننده برتر، افضل القربات. وای کیمیایی است، کیمیای ماده تغییر دهنده است، شیمی بوده، مثل روکش طلا میکردن، روکش نقره میکردن، اسمش کیمیاست، تبدیل کننده است. این شعر مال قدیمی هاست، باریکالله هر کی گفته، باریکالله خدا به زبونت گذاشته. کیمیاییست یعنی تغییر دهنده. عجب کیمیایی شگفت‌انگیز، کیمیاییست عجب تعذیه داری حسین که نباید ز کسی منت اکسیر کشید. که نباید بکشی. یه روزه خون خوب با اخلاص به نام آشیخ امیر محمدی که پا منبرش مردم خوب گریه می کردن، ایشون در شرح حال نوشته در اصفهان یه شب جمعه یه ساعت بعد نیمه شب پشتم رفتم تخت فولاد، در دعای کمیل دعا کمیل خونای خیلی مهم شرکت بکنم. رسیدم تکیهی که مرحوم آیت الله العظما، واقعا آیت الله العظما آسد منباقر دورچه‌ای دفن بود. این آسد منباقر پرورش دهنده بالای 100 تا مرجع بود. من دو سه تاشون رو اسم ببرم: آیت الله العظما بروجردی، آیت الله العظما آسد جمال الدین گلفایگانی، آیت الله العظما شیخ طالقانی. شیخ 500 تا آیت الله العظما تو درس این در اومدن، آشیخ مرتضای طالقانی، که هر کدوم غیر مرجعیت از اولیاء خدا بودن از نفس این مرد. میگه مردم خواب بودن، یه ساعت مونده بود دعا کمیل شروع بشه، گیلیما همه تا کرده بود، من روی دونه این گیلیم تا کرده ها نشستم، منتظر بودم یواش یواش بیدار بشن، گیلیما رو پهن کنن، دعا شروع بشه. چشمم افتاد به قبر آسمان باقر، گفتم تو یقین که پیش پروردگار آبرومندی، منم یه روزه خونم، من انگوش کوچیکه تو نمیشم، اما اگر ممکنه، اگر المؤمن حیون عند ربه مرزوق، اگه ممکنه به من از برزخ خودت یه خبری بده، حالا به هر شکلی که میشه. تو حال خودم بودم، چشمم گرم شد و خوابم برد و دیدم یه جمعیت بسیار قابل توجهی، یه عده‌شون ایستادن، یه عده‌شون نشستن، آیت الله العظمای دورچه‌ای بین این جمعیت با لباس سفید کامل برگشت به من گفتش که شیخ امیر بی جلو تو عالم رویا بلند شدم اومدم زانو زدم، گوه برزخ خبر میخوای؟ گفتم بله. گفت تو دنیا، این مال قیامت نیستا، میفهمم چی دارم میگم، کار مال قبل از قیامته. من برای این مسئله تأیید در روایات تا دلتون بخواد دارم، من اهل خواب نقل کردن نیستم، مگه خواب با قرآن و روایات وفق بده؟ گو تو دنیا که بودن، هر قدمی برای ابی عبدالله برداشتم، هر کار خیری برای ابی عبدالله انجام دادم، اینجا تو برزخ دارن پای من حساب میکنن، نه قیامت ها، قیامتش بمونه، اونجا چیز دیگه ایه. و به من گفت شیخ امیر هرگز هرگز از حسین و راه حسین و در خانه حسین تا ملک الموت میاد بیارت دست بر ندار. اینجا بیای میبینی همش حسین، همش بار گشایید شهیدان عشق، کعبه همین جاست در ایمان عشق. هر که زده جام جرعه جام بلا، بار گشاید به صفه کربلا. رونق دیر و حرم از کربلاست، جلوه باغ ارم از کربلاست، محبت جبریل امین کربلاست، توفگه عرش برین کربلاست. کرب و بلا درس وفا می دهد، تربت عشق است و شفا می دهد. خواب بود روزین اسب، خواب بود اسب رسید به کربلا، هنوز بیدار نشده بود. یه مرتبه از روی زین از خواب بیدار شد، ابن عباس نزدیکش بود، دید امیرالمومنین مثل مادر جوون مرده داره گریه میکنه. گریه جزء دینه. علی گریه میکرد. اگر گریه جزء دین نبود علی یه دفعه هم گریه نمیکرد. میگو من کار خارج از دین نمیکنم. علی میدونه گریه برای ابی عبدالله چقدر ثواب بود. زهرا میدونست چقدر گریه برای حسین ثواب داره. های حسین علی جان، خدا چشمتو نگریانه، چرا گریه میکنی؟ فرمود الان خواب بودم، خواب دیدم این منطقه دریای خونه، یه نفر از لابلای این دریای خون با یه تون صدای مخصوصی داره میگه حلم ناصر نیست. و هل من معین یعیننی، خاک بر دهن من. علی گفت من چرا بگم، و هل من زاب یزب و انحرم رسول. ابن عباس دیدم این آدم خیلی مظلومه، خیلی غریبه، گفتم پیادشم برم یاری بهش بدم. اومدم دیدم حسین خودمه. چه کربلاس امروز، چه پربلاس امروز. حسین جان اینجا کجاست؟ فرمود خواهر اینجا آخرین منزل ماست. حسین جان نمیشه برگردیم؟ نه عزیز دلم. حسین جان تمام غمهای عالم به دلم نشسته، اینجا کجاست؟ چه وارد شدن سختی، چه وارد شدن سختی. هزار نفر این 72 رو پیاده کردن از مکه، بچه کوچیکا دخترها شنیده بودن داریم میریم مهمونی. این بچه ها به هم دیگه میگفتن مگه مهمون رو با تیر و نیزه استقبال میکنن؟ این چه نوع مهمانیه؟ با آب بستن روشون پذیراییشون کردن. گوش ما بازه، ما شیعه ایم. زان تشنگان هنوز به ایوب میرسد، فریاد الاتش ز بیابان کربلا. خیلی اومدن سختی بود. 9 روز بعد رفتنشون خیلی سخت در از اومدنشون، خیلی سخت در بود. این زنا و بچه ها رو زینب و ام کلثوم سوار کردن، فقط 2 خواهر موندن. زینب زیر بغل خواهر رو گرفت سوارش کرد. زنا و بچه ها دارن نگاه میکنن، دشمن داره نگاه میکنه. زینب متحیر وایستاده. ای کسی که مدینه برای سوار شدن من رکاب منو گرفتی، خواهرت داره میره کجا؟ عباس کجایی؟ اکبر کجایی؟ قاسم کجایی؟ به جای سوار شدن دیدن دوید میان گودال، گلوی بریده رو بغل گرفت.